اگر در یه جامعه خرد فرهنگی رواج داشت، رئیس جمهور اون جامعه هم داخل تو این بازیه. یعنی اگر فرض کنیم در یه جامعه زیست جنسی مشکل داره، وزیر ما مشکل داره. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم از این وزیر، از این مدیر کل، از اینا خودشون بیان برای این جامعه برنامه ریزی کنن. این مثالی بزنم، ببین شما تمام سرداران نظامی ما الان دنبال این هستن که یه دکتر پشت اسمشون باشه.
جناب آقای دکتر محمد تقی کرمی، بسیار خوش آمدید. شما برای مقدمه اولین سوال، چه ارتباطی بین حوزه جامعه شناسی و حوزه زیست جنسی می‌بینید و از این باب چگونه می‌خواید مطلب خودتون رو ارائه بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته حوزه اصلی کارم حوزه مطالعات جنسیت و حوزه مطالعات زنان هست. فوکوسم هم بیشتر رو بحث زنان و دختران هست و شاید به این معنای شما اگر راجع به زیست جنسی مردان از من سوال بکنید، غیر از یکی دوتا کاری که به عنوان راهنما در واقع سمت راهنمایی یا مشاوره داشتم، خیلی اطلاعات من به روز و دقیق نباشه. اما نکته‌ای که مهمه، در واقع نقطه آغاز بحث ماست، من فهم مسئله اجتماعی از جمله مسئله زیست جنسی دختران جوان و زیست جنسی زنان در ایران رو بهترین نقطه عزیمت برای ورود بهش رو در واقع رویکردهای علوم اجتماعی و جامعه شناسی میدونم.
خود شما اصلا چطور شد که به این حوزه ورود پیدا کردید؟
من در واقع دغدغم از گذشته دغدغه مسئله زنان بود، با وجودی که خودم در دانشگاه فلسفه خونده بودم، کشیده شدم به مطالعات جامعه شناسی علوم اجتماعی، در حلقات شرکت کردم، در مجامعی که به علوم اجتماعی وابسته بود مشارکت کردم و بعداً عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه شدم و این مسیر رو تقریبا در یه فرایند 21 ساله‌ای ادامه دادم. اون چیزی که در واقع به فرمایش آغازین شما مربوط میشه برای من از این منظر مهم هست که ما تو جامعهمون با یه مسئله مواجه هستیم، مسئله کلینیکی کردن جامعه و در واقع روانشناختی دیدن مسائل اجتماعی است که به نظر من در عین اینکه سهم روانشناسی در جامعه ما سهم مهمی است، اما اون چیزی که در جامعه ما داره اتفاق میفته، در این در واقع محدود جغرافیایی داره اتفاق میفته، بیشتر از جنس تحول اجتماعی است و بنابراین باید یه فهم اجتماعی بشه. یه مثال خیلی سادهش این است که وقتی یک نفری ازدواج نمی کنه در یه جامعه‌ای که جامعه به اصطلاح نرمی هست، ما میایم در واقع این رو تحلیل روانی می کنیم. اما اگر دیدیم یه نسل، یک گروه قابل توجهی آدم ها یا ازدواج نمی کنن یا سن ازدواجشون رو تأخیر می دازن و برای این در واقع یک بیانهای توجیهی دارن، اینجا دیگه نقطه ورود باید نقطه ورود تحلیل جامعه شناختی و تحلیل اجتماعی باشه. و مسئله زیست جنسی هم از همین قبیله. یعنی تحولاتی که در جامعه ما داره اتفاق می افته درباره زیست جنسی دختران و زیست جنسی جامعه، در واقع از سنخ تحولات فردی و روانی نیست که ما بگیم مثلا حالا بریم پیشینه این فرد رو ببینیم، ببینیم در چه خانواده تربیت شده، فرزند طلاق اعتماد به نفس داره یا نداره، که همه اینا در جای خودش میتونه مهم باشه. اما اون چیزی که الان داره اتفاق میفته در واقع یک فضای تنفسی جدیدی است که الزامات خودش رو ایجاب میکنه. این الزامات رو فهمش رو باید از طریق تحلیل‌های جامعه شناسی و نظم‌های اجتماعی به دست آورد.
درست. خب حالا ما اینطور بگیم که ما تصور کردیم که حوزه زیست جنسی در جامعه ما حوزه بسیار وسیع و تصویر بسیار کلانه. شما اگر بخواید انتخاب بکنید یه پازلی رو که این پازل رو بتونید روشن بکنید، اون پازل رو چه تیتری براش انتخاب میکنید؟
ببینید یه مثالی که حالا شاید اینجا روشن بکنه مسئله ما رو. ببینید بعضی از دوستان ما که درباره زیست جنسی جامعه ما دارن صحبت میکنن، تعابیری دارن مثل تعابیر انقلاب جنسی یا بحران جنسی. خیلی مثلا گاهی وقتا از من دعوت میکنن که آقا بیا راجع بحران جنسی در جامعه خودمون صحبت بکنیم. خب من با این واژه مشکل دارم. این کلمه بحران یا کلمه در واقع انقلاب، این کلماتی است که من نمیفهممش تو جامعه خودمون. جامعه ما در مسیر تحوله، در مسیر تغییره. در اون آستانه تغییر البته یه سری التهاباتی داره. این التهابات در تحلیل اجتماعی گاهی بولد میشه و ما فکر میکنیم که قرار جامعه همینطوری بمونه و جامعه این گونه نخواهد بود. جامعه به یه ثباتی خواهد رسید، به یه قراری خواهد رسید، به یک، اما اون نقطه‌ای که بهش خواهد رسید با نقطه قبل در واقع در یک مسیر یکسانی نیست. بالاخره جامعه ما پوست انداخته، عوض شده و اون جامعه قبلی نیست. اگر بخوایم همین حرف رو یه مقداری باش نظری تر صحبت بکنیم، ما الان تو جامعه خودمون توی فضایی قرار داریم که به نظر میرسه بسیاری از نرم‌های سنتی جامعه ما در معرض تغییره، تحول پیدا کرده. به تعبیری مسئله جنسی مسئلمون شده، پرابلممون شده.
چرا مسئلمون شده؟
حالا همه اتفاقا نقطه چراییش اون نقطه نظری است که من وایسادم. ببینید من معتقدم که اساسا مسئله جنسی پرابلم جامعه مدرنه، برعکس بعضی دوستان که مثلا فکر میکنن که این پرابلم جمهوری اسلامیه، مسئله جمهوری اسلامیه. نه، مسئله مدرنیت است. یعنی جامعه سنتی مسئله جنسی رو بسیار روانتر از جامعه مدرن حل میکنه و صورت بندی میکنه. هر چقدر که شما جامعه رو با اون در واقع فاکتورهای مدرن، با فاکتورهای نوسازی دارید در واقع طراحی میکنید، صورت بندی میکنید، مسئله جنسی میشه مسئله شما. ببینید ما الان در جامعه خودمون یه سری مسائلی داریم که این مسائل باعث شده که شما بیایید من و امثال من رو سر میز بشونید، باشون صحبت کنید. این مسائل چی هستن؟ اگر بخوایم فهرست کنیم، یکیش بحث بالا رفتن سن ازدواج، یکی بحث روابط پیش از ازدواجه، یکی بحث روابط بعد از ازدواجه، چه در درون خانواده چه روابط بیرون خانواده، یکی بحث گونه های ناهنجار روابط جنسی مثل فرض بفرمایید روابط با همجنس یا قالب های دیگری که حالا من نمیخوام خود همونها رو هم اینجا برساخت بکنم. خب همه اینا باعث میشه که شما بیایید به نظرتون میرسه که باید یه مستندی بسازید راجع به زیست جنسی یا امر جنسی. همه اینا در واقع در یک جامعه مدرن تبدیل به پرابلم میشن. یکی دوتا مثال بزنم که حرف خودم رو تا یه حدی ملموسش بکنم. ببینید من گاهی وقتا در کلاس‌های دانشگاه این مثال رو میزنم. ما یه مسئله‌ای داریم به نام آمیزش جنسی که میخواییم مثلا فرض کنیم اینو برای بچه همون جا بندازیم، یا بحث این که چگونه فرزند به دنیا میاد. خب هر کسی که پدره میبینه که همیشه بچه ها در سن 5 6 سالگی این سوال رو میپرسن یا از زایمان مادر سوال میکنن. ببینید جامعه سنتی خیلی راحت این مسئله رو هم آموزش میده هم حل میکنه.
جامعه سنتی،
جامعه سنتی، ببینید شما فرض کنید که در یه جامعه سنتی که حیوانات حضور دارن، گوسفند حضور داره، مرغ و خروس حضور داره، جامعه نیمه شهری نیمه روستایی، جفتگیری حیوانات، زایمان حیوانات، مدیریت خانواده برای جفتگیری حیوانات، برای زایمان حیوانات، همه این مقولات مقولاتی است که آحاد خانواده از بچگی میبینن، خیلی روتین، خیلی طبیعی. ما میدونید یه چیزی که خیلی به ما ضربه زد، چون برنامه شما مستنده، بعضی از محدودیت‌های تلویزیونی ما نداریم. ببینید ما یه چیزی آوردیم به نام ادب مدرن. ادب مدرن یعنی این که شما راجع به اندام جنسی صحبت نکن، با کنایه صحبت، شما راجع به رفتارهای جنسی صحبت نکن، به کنایه صحبت کن. دائم این ادب جنسی یعنی گذاشتن زیست جنسی در یک زرورق پرهیز، و این کاملا امر مدرنه، چون ربطی به دین نداره، ربطی به حیا نداره. ببینید واقع قضیه اینه که جامعه سنتی زیست جنسی براش پرابلم نیست. من بعضی از کارهای شبه مردم نگارانه رو کردم، هنوز صورتبندی ندارم. ما یه روستایی هستیم اطراف اصفهان. در این روستای ما پدیده هست به نام خواهر برادرهای ناتنی خیلی زیادن. مثلا ما دو تا آدم داریم که به یک خانومی محرمن، اما این دو تا هیچ نسبتی با هم ندارن. مثلا یک زنی که با سه تا مرد ازدواج کرده و از هر سه تا بچه داره، و یک مردی که با سه تا زن ازدواج کرده و از هر سه تا بچه داره، و همین در یه روستا دارن زندگی میکنن. این که آقا مرد نباید بی زن باشه و زن نباید بی شوهر باشه، جامعه سنتی اینو به رسمیت شناخته و تونسته تو خودش حل بکنه. من نمیخوام بگم که الان ما باید سنتی بشیم، میخوام بگم که پرابلم شدن امر جنسی مال جامعه مدرنه، مال ادب مدرنه، مال در واقع موقعیت هایی است که جامعه مدرن ایجاد کرده. حالا
بحثی که شما دارید مطرح میکنید نسبت به بحثی که فوکو مطرح میکنه در اراده
بدن در بله بله دقیقاً در حالا من نمیخواستم بحث نظری شما مطرح بکنم، یعنی شما میایید امر جنسی رو دور از دسترس میکنید و دائما مسئله آدم ها میکنید که حالا اینو چیکارش بکنیم. جامعه سنتی داشت حلش میکرد برای خودش، داشت. ببین من یک مدتی از کارم رو گذاشتم داستانهای دهه 20 ایران و رمانهایی که در دهه 20 در ایران منتشر میشد رو میخوندم. یکی از نکاتی که من خیلی جالب بود در این رمان ها، اگر بخوایم مثلا جامعه شناسی از خلال تکست داشته باشیم، اینه که جامعه ایرانی این پدیده رو خیلی قشنگ تو خودش حل میکرد. من در یکی از رمان ها میخوندم که یه خانومی که طلاق گرفته بود و با برادر بزرگش که برادرش هم در یه شهری خیلی معنون بود، در اون محله معنون بود و خیلی به اصطلاح حواشی منزلتی داشت، این مجبور بود با برادرش زندگی بکنه. اما برادرش یک ساعتهایی رو تقافل میکرد که این خانم بره بیرون، و بعدن این خانم میفهمه که با اون آقایی که داره رابطه داره، اون آقا دوست برادرشه و به توصیه برادرش در واقع اینا با هم کانکت شدن. این مسئله سنت
دهه 20 خیلی
دهه 20 دهه 30 ببینید، یعنی ما جایی که ما هنوز مدرن نشدیم به یه معنایی، و بعضی از خرد فرهنگای جامعه ایرانی. این که میگم جامعه ایرانی،
ببینید شما اونو تو توی فضای مدرن میبینید یا سنتی؟ همین
روایت کاملا سنتی،
سنتی
کاملا سنتی. رمانی است که در آستانه گذار داره جامعه سنت، یا مثلا شما
داره توصیف میکنه سنت رو.
بله داره جامعه سنت، اتفاقا داره انتقادی هم توصیف میکنه. مثلا اینی که در تمام سنت ها، در تمام سنت ها، در جامعه فرانسه، در جامعه انگلیس، در جامعه ایرانی مسئله جنسی رو حلش کردن با یه قواعدی. ما الان نمیتوانیم سنتی باشیم به هر دلیلی. اتفاقی که تو جامعه ما افتاده این است که ما از یک طرف مجبوریم مدرن باشیم. من این موضع نظری است، مدرنیته حوالت امروز ماست رو من قبول دارم.
قبول داری؟
قبول دارم. ما باید مدرن
با همون نگاه فردیدی؟
با همون نگاه فردیدی، با همون، یعنی ببینید ما دیگه نمیتوانیم نه سنت رو تداوم ببخشیم نه باستولید کنیم. خب اما مسئله بر سر این استش که مسئله مدرن را به دامن سنت نندازیم، سنت رو متهم نکنیم در مسئله‌ای که مال جامعه مدرنه. و من این مسئله زیست جنسی رو که تبدیل شده به معضله، معضله جامعه مدرن میدونم، نه معضله جامعه سنتی. اینکه دائما بگیم آقا دین اینجا قرائت‌های از دین مسئله سازه یا قرائت‌های از سنت مسئله سازه، اصلا اینطوری نیست. این چیزی که الان تحت عنوان گفتمان جمهوری اسلامی در واقع داره جام میفته تو کشور ما،
خواست حاکمیت،
این خواست حاکمیت تو خواست مدرنه، منتها مدرنیته اولیه.
یعنی چی؟
مدرنیته اولیه مدرنیته است که دولت پدرسالار درش غلبه داره. یعنی من شبان امتم، امت به مسابقه رمه‌هایی هستن که من. ببینید دائما در گفتمان جمهوری اسلامی بحث سیاست‌گذاری پر
تولیت هستن،
تولیت برجسته است، بحث تربیت برجسته است، ما باید اینطوری مردم را تربیت کنیم. این گفتمان ممکن اصلا مهم نیست که شما به مدرنیته فحش بدی یا ندی، مهم این نیست که شما پوشش هزار سال پیش باشه یا هزار سال آینده. این تصور از دولت، این تصور از ما، ببینید من دیدم حتی منتقدای جمهوری اسلامی این ماشون پررنگه، یعنی دولت پدرسالار قدرتمند تا حالا خطا کرده،
حالا بیاد به حرف ما گوش بده،
حالا بیاد اصلا ما شما دولت رو باید حذف کنید. ببینید اون نکته‌ای که مهمه اینه که این دولت پدرسالار رو باید با مفهومش چالش کرد، نه این که بگیم دولت پدرسالار تا کنون چنین رفتار میکرده حالا باید چنان رفتار میکنه.
خب نقش این دولت پدرسالار در زیست جنسی ما چیه؟
اتفاقا چی؟ آسیب شناسانی یا بایدی؟
هر دو.
ببینید نقش این زیست پدر سالار، این دولت پدر سالار در زیست جنسی ما این بوده که در واقع فکر میکرده مقوله فرهنگ و مقوله امر خصوصی و مقوله سوژگی آدم ها مثل مومیست در دست این دولت پدر سالار که به هر شکلی که میخواد درش میاره، و این که این دولت پدر سالار یه تافته جدا بافته ای از این بدن است. خب ببینید چی میخوام بگم. ببینید فرض ما با یه مثالی بحث نظریمو ملموس کنم. ببینید شما وقتی بحث مصرف رو به عنوان یه خورد فرهنگ میاری مورد نقد قرار میدی، میگی جامعه مصرفی شده یا جامعه ایرانی جامعه منزلتی شده، بعد دولت، حالا این دولت دولت جمهوری اسلامی باشه یا دولت فرانسه باشه، با ایده دولت پدرسالار میاد میگه که ما باید جامعه رو از آتش منزلت دور بکنیم، ما باید جامعه رو از آتش مصرف دور کنیم. آقا تو خود جامعه ای، ببینید این حواسمون نیست که اگر در یه جامعه خرد فرهنگی رواج داشت، رئیس جمهور اون جامعه هم داخل تو این بازیه. یعنی ما در هم تنیدگی دولت و ملت به لحاظ سطح ارزش ها، به لحاظ سطح هنجار ها، یه واقعیتی سیما نمی فهمیش. یعنی اگر فرض کنیم در یه جامعه زیست جنسی مشکل داره، وزیر ما مشکل داره، خب ما نمیتونیم توقع داشته باشیم از این وزیر، از این مدیر کل، از اینا خودشون بیان برای این جامعه برنامه ریزی کنن. یه مثال خیلی ساده ابتدایی بزنم. در یه جلسه که برای سبک زندگی تشکیل شده بود، اونایی که دستن در کار جلسه بودن این گفتن که ما باید سبک زندگی را درست کنیم. گفتم یعنی چی؟ ما یعنی کی؟ چی؟ گفتم نگاه کنید، شما که دور این میز نشستید به دلار 1700 گوشیاتون همه بالای 3 میلیون تومنه. نه به دلار 10 و 11 تومن نمیگم، به دلار 1700. این قضیه مال چند سال پیشه. همه شما تو آتش مصرف، آتش منزلت دارید دست و پا میزنید. بعد همه شما نشستید سر این میز، دارید راجع به آتش منزلت و آتش مصرف چیه؟
سیاست گذاری
میکنید. این چیزیست که ما نمیفهمیمش. این مثالی بزنم، ببین شما تمام سرداران نظامی ما الان دنبال این هستن که یه دکتر پشت اسمشون باشه. خب تمام روحانیت ما هم دنبال این هستن که یه دکتری پشت اسمشون باشه. خب حالا ما ها میشیم سر یه میز، این ایده‌ای که دولت پدرسالاره، دولت پدرسالار فکر میکنه فرهنگ مثل یه موم دستشه. خب نمیفهمه که خودش داره تو این فرهنگ دست و پا میزنه، اجزایش دارن دست و پا میزنن، ارکانش دارن دست و پا میزنن، میخواد این فرهنگ رو مدیریت کنه. و اون چیزی که تا حالا در واقع این دولت پدرسالار با ما کرده، در واقع همون ایده دولت مدرنه. جامعه مثل یه مون کف دست ما. ببینید در حوزه مسئله حجاب، در حوزه مسئله سبک زندگی، در حوزه مسئله تفکیک جنسی، در حوزه مسائل مربوط به حقوق خانواده، این دولت پدرسالار هر جا اومده انگولک کرده، کار رو خرابتر کرده. و به همین دلیل ما دائما احساس میکنیم که دولت جمهوری اسلامی داره خطا میکنه. این الان شما با 12-13 نفر تا حالا صحبت کردین، این 12-13 نفر روی یه نکته تاکید میکنن که جمهوری اسلامی باید چنین بکنن. تا حالا چنان کرده، خطا کرده. اما اگه من میخوام حرف بزنم، میگم دولت جمهوری اسلامی نباید کاری بکنن.
چرا کلمه دولت رو از حکومت جدا میکنی؟
نه اینجا تعمدی رو این جدایی ندارم، یعنی اینا تعابیر بیانیست، میخوام روان صحبت بکنم.
ببینید هر دو یکی هستن.
آره، اگر بخوام الان جمله خودم رو
میگی نباید کاری بکنن.
نه ببینید، نباید کاری کنن بعدا ترمیمش میکنن. یعنی قدم اول این هستش که من این مثال میزنم، میگم که طرف میخواد لاغر بشیم، میگه آقا چی بخوریم که لاغر بشیم؟ آقا چیزی نباید بخوریم، یعنی باید خوردن رو کم بکنیم. در مسئله سیاست فرهنگی و از جمله امر جنسی و زیست جنسی، اون چیزی که مهمه اینه که دولت ها باید بعضی از کارشون تعطیل کنن. وقتی بعضی از کارشون رو تعطیل کردن، اون وقت شما به من میخواید بگید که آیا شما انتظار دارید دولت هیچ کاری نکنه؟ خواهم گفت که نه، دولت در زمینه امر فرهنگی و از جمله زیست جنسی باید مداخله حد اقلی معطوف به اجماع داشته باشه. این مداخله حد اقلی معطوف به اجماع که من خیلی جا اینو گفتم و الان میخوام یه مقدار اینجا بازش میکنه.
خب ببینید، اصلا یکی از مؤلفه های دولت مدرن اینه که در همه امور دخالت بکنه.
خب غلطه دیگه.
همه دنیا اینه.
مثلا در از همه دنیا اینه که همه دنیا این نیست. الان همه دنیا رفتن به سمت امر اجماعی متوافقون علیه. یعنی آقا ببین الان همه ما میدانیم که خشونت به قول ما های ریسک صدم زننده این در جامعه امریست منفی و مذموم. دولت باید از خشونت پیشگیری کنه، از قتل پیشگیری کنه. اما الان یه مسئله مثل مسئله هرچی مسئله میخوام بزنم، اتفاقا مثال خودم میخوام یه مثالی باشه که یه خود دورتر باشه. مسئله سن ازدواج. شما میخواید الان برای کاهش سن ازدواج سیاست گذاری کنید، خب معتقدید بالا رفتن سن ازدواج امر منفیه، من باید بیام اینو کاهش بدم. آیا این مسئله اجماعیه؟
بین کیا؟ بین مردم و
بین بازیگران عرصه فرهنگ.
خب بازیگرش خیلی زیادن.
آفرین. این من چون فکر میکردم که در واقع من قرار اینجا ابتدای بحث نیم ساعته بکنم، یکی از پیش‌فرض‌های خودم رو این قرار داده بودم که جامعه ایرانی به شدت متکثره. این تکثر هم در ناحیه سیاست‌گذاری هم در ناحیه فهم باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید الان شما وقتی که دارید صحبت میکنید با استادان مختلفی که میان اینجا، هر کدومشون بخشی از واقعیت رو میگن که به نظرتون میاد درسته. علت چیه؟ علت چند تا مسئله است. یکی این که هر کدوم از اینا در یه جامعه کوچک حرفشون روایی داره، هر کدوم از اینا تجربه های زیستی خودشون رو بولد میکنن، تعمیم میدن. چون جامعه متکثری. جامعه متکثر مسئلهش اینه که اگر دولت مقتدر بخواد برش سیاست گذاری بکنه، چند تا مسئله اتفاق میفته. دولت مقتدر خودش تکثر داره. این اون نکته ایست که من دائما برش تاکید کردم، اینقدرم گفتم که من میگم خستم اون کردی وقتی اینو گفتی، که میگم مایی وجود نداره.
ببخشید این همون دولت ملت دوم یا فرآیند مدر شده دومه؟ چون شما گفتید ما دو تا داریم.
آره دومیه.
این دومیه.
دومیه. میگه آقا ما شما الان وقتی میخوای برای بالا پایین آوردن سن ازدواج برنامه ریزی کنی، بازیگران عرصه فرهنگ با شما همراه نیستن. وقتی همراه نبودن، نتیجه در واقع استکاک منابع و هدر رفتن نیروها و تخاصم گفتمانیست. تخاصم گفتمانی یعنی چی؟ یعنی یه دولت میاد مثل دولت های هاشمی رفسنجانی، میاد برای بالا بردن سن ازدواج برنامه ریزی میکنه. چرا؟ چون منطقش اینه که ما دچار انفجار جمعیت شدیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم این است که سن ازدواج رو ببریم بالا. سن ازدواج رو هم بردن بالا، یکی از مکانیزمش توسعه دانشگاه است. یعنی وقتی ما دانشگاه رو توسعه میدیم، خود به خود سن ازدواج میره با. اینو من در میدان عمل دیدم. وقتی که دولت آقای احمدی نژاد اومد روی کار، من قبلش در انتهای دولت آقای خاتمی در مرکز پژوهش‌های مجلس مدیر گروه خانواده و زن بودم. اونجا یه طرحی رو در مجلس گذروندن به نام طرح تسهیلات ازدواج جوانان، که من خودم مخالف اون طرح بودم به دلایلی که پشتش دولت پدرسالار رو میدیدم و باش مخالف بودم از این منظر. منتها من این طرح رو دادم به 5 تا کارشناس در پارادایم های مختلف. گفتم آقا شما برید هر کم یک گزارش تحلیلی بنویسید و بردارید بیارید. یکی از این کارشناس ها برای من اینطور نوشته بود که من با این طرح مخالفم، چون این طرح باعث کاهش سن ازدواج میشه و کاهش سن ازدواج یعنی افزایش موالید و افزایش موالید در اون برای جمهوری اسلامی خطرناک.
در چه سالی بودیم؟
این مال سال تقریبا 84 بود.
84؟
بله 84. خب حالا گزارش های رقیب، ببینید میخوام اینو بگم، میخوام بگم وقتی شما هیچ توافق گفتمانی ندارید، هیچ اجماعی ندارید در امر فرهنگ، وقتی دولت میاد ورود پیدا میکنه، این دولت در واقع انرژیشو صرف تخاصم گفتمانی میکنه. ببین یه دولت میاد یه سیاستی رو میریزه، سیاستهای فرهنگی در کشور ما حداقل باید 20 سال کار کنن تا نتیجه بدن. دولت بعدی میاد میگه چی گفته؟
جمعش کن.
جمعش کن. جمعش کنید، نه اینکه جمعش کنید. حتی گزارش‌ها رو خمیر میکنن.
عملاً
خمیر میکنن، میریزن تو آب خمیر میکنن. حالا شما رند کردن کتاب‌ها، یعنی مثلا شما، من دیگه نمیخوام اسم بیارم چه دولتی و کدوم دولت‌ها، و تکرارم میشه ها، یعنی نه فکر نکن مالی یک گفتمان. این چرا؟
این کتاب ها چی هن که رنده میشن؟
تحقیقات قبلی، تحقیقات پیشین، بایدهای یه دولتی که توسط دولت بعدی به رسمیت نمیشه، شناخته نمیشه. چرا این اتفاق میفته؟ ما از یه نسل از دولت عبور کردیم و این عبور در کشور ما اتفاق نیفتاده. اون چیزی که الان شما در نقد گفتمان جمهوری اسلامی گاهی وقتا میشنوید زده میشه و نقد جمهوری اسلامی مساوی با نقد به اسلام گرفته میشه، در واقع نقد به ایده مدرنه در بازی مدرن. یعنی شما میایید یک ایده رو با جزئیاتش مشکل دارید نه با روحش، یعنی میگه دولت این کار رو کرده است باید این کار رو بکنن. مثلا بحث برسن که دولت نباید خیلی کار بکنه، این مسئله است. دولت باید بذاره جامعه کار خودش رو بکنه. جامعه هم که میگم خواهم گفت بعد، جامعه در زیست جنسی یعنی چی و کجا، و من نمیخوام خیلی از زیست جنسی فاصله بگیرم، فقط میخوام به اینجا برسم که وقتی من صحبت از امر مدرن میکنم یعنی دولت مدرن، امر دولتی که خودش رو مسلط بر همه چیز میداند و این توهمی بیش نیست. یعنی دولت مسلط بر همه چیز نیست. مثالش بهزیستی در ایران، مثالش سازمان تأمین اجتماعی در ایران،
سازمان ملی جوانان،
مثالش سازمان ملی جوانان، مثالش وزارت آموزش پرورش، مثالش دانشگاه. یعنی شما هر نهادی که بر اساس ایده، و دائم میدونید چیه، در ایام انتخابات در این 40 سال گذشته ایده دولت پدر سالار تقویت شده. یعنی شما هیچ یعنی دولت قبلی آمده یه شعارهایی داده، دولت جدید احساس میکنه اون شعارها انگیزه درست نمیکنه، میگه اون ان به علاوه ایکس، یعنی هر چی که او گفته من به علاوه ایکسش میکنم. در واقع دعوا بر سر این نیست که آقا من باید بیام برم عقب واسم شما کارتون رو بکنید. حالا تو بحث یه مثال از یه جایی بزنم و بعد وارد زیست جنسی بشم. ببینید چند سال پیش یه خانه امن در یه جایی سر صدا درست کرد که اینا چند تا دختر جوان رو نگه می‌داشتن و بعداً خود اینا آلوده شدن. خود این متولیان مثلا اون مدیر اون مجتمع دخترها رو می‌فروخته، مثلا شبیه اینقدر پول می‌گرفت و الی. و اینا مجبور شدن که بیان توی خانه‌های امن یه نظارت بیشتری می‌کنن. در یک گزارشی در همون سال‌ها که من در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، یه متصدی گزارش میداد که یه خانه امنی که 3 تا دختر رو نگه میداره 13 تا متصدی داره.
13 تا
چرا؟ چون ببینید شما از یه طرف میخواید مدیریت کنید و از یه طرف خودتون هم داخل این بازی هستید دیگه. وقت چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه کسی رو میخواید که مواظب این 3 تا دختر باشه، یه کسی رو میخواید مواظب این باشه که خودش خطا نکنه، یک کسی میخواد مواظب این باشه که این دوتا با هم شبکه نشن. ببین دولت پدر سالار یکی از ویژگی‌هاش اینه که میل به بست خودش داره. اینا به اصطلاح شاخص‌های اینه که شما دولت پدر سالار رو بشناسید. ببین تمام دولت‌ها شعار کوچک‌سازی دولت میدن، ولی وقتی
میشن،
ولی وقتی که دولت رو داره تقریبا این استثنا نداره ها. مشکل کجاست؟ مشکل سر اون ایده هست که جامعه مثل مومه، ما میتوانیم مدیریت. حالا بیاییم تو بحث زیست جنسی. ببینید تو زیست جنسی جامعه سنتی چی جوری عمل میکنه که ایده مدرن میاد اونو به هم میریزه و مسئلهش میکنه. جامعه سنتی اصلا نمیذاره مسئله شکل بگیره. ببینید شما وقتی 14 سال شد 15 سال شد ازدواج میکنه. یکی از جاهایی که مکانیزم هایی که جامعه سنتی میتواند مسئله رو حل کنه اینی که مسئله رو زباندارش میکنه و امر مدرن چیکار میکنه؟ مسئله رو بیزبان میکنه. شما بعدن هر جا دیدید که قابل پخش نیست دیگه اینا رو چیز
همه جاش قابل پخشه. جناب آقای
من الان مثلا شما ما این واژه مثلا قدیما مثلا میگفتن که ماشین چون گذاشته. خب ما اومدیم این واژه رو حذفش کردیم. خب چرا؟ چون خلاف ادبه. هی به کنایه راجع به اندام صحبت کردن، هی به اشاره راجع به اندام صحبت کردن. حالا ما مولوی رو داریم
کاملا شفاف،
سعدی رو داریم. خب بعد یه دفعه این امر مدرن از کجا اتفاق افتاد؟ به لحاظ تاریخی شما آستانه ها رو ببینید. آستانه ای که ما درگیر یه وضعیت هایی شدیم، وضعیت هایی که پرابلم برامون ایجاد میکنه. مثلا ما توی یه دیسک غذا میریختیم در جامعه سنتی، همه از بغل شروع میکردیم خوردن اومدن بیرون. الان بشقابا جدا، خورش میاریم بعد یه قاشق بکنیم توش، که بعد لیوانا جدا، پیش دستی ها جدا. بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاق میفته که خب این هم با هم بودن مشقتبار حذفش میکنه. بعد این چه سله رحم کم شده، چه دیده بازی کم شده، چون شما اومدی آدابش رو زیاد کردی. وقتی آدابش رو زیاد کردی یه امر روتین و ریچوال مناسکیش کردی. وقتی مناسکیش کردی دور از دست میشه. امر جنسی در جامعه مدرن میشه مناسک. جامعه مدرن راحت باید مثلا حل کنه. آقا الان تو تارانتینو یه فیلمی داره که تو اونجا دنیرو از زندان میاد، بعد یه دختری تو خونه است، بهش میگه که بیا سکس کن. تارانتینو رو بعدن شما خودتون درستش کن، میگه بیا سکس کن. بعد یه صحنه خیلی چیپی رو از سکس نشون میده. این در واقع تارانتینو همزمان داره امر مدرن و امر سنتی واژگون شده رو در این صحنه داره به چالش میکشه. جامعه سنتی اصلا به این سبک مسئله حل نمیکنه، به این سبک مدیریت نمیکنه برای پدیده های مثل امر جنسی. پسر 14 سال ازدواج میکنه. من در یک جامعه سنتی ایرانی که حضور داشتم به پسری گفتم شما چجوری اعلام میکنی زن میخوای؟ گفت ما تو خونهمون الاغ ماده هست. یه بار که مثلا به این الاغ ماده که پریدیم مادرمون دید میفهمه که من زن میخوام. نمیخوام بگم که این خوبه ها، مثلا نمیخوام ارزش گذاری کنم بگم آقا بس بریم به سمت این جامعه. من میخوام بگم که اصلا نمیذارن مسئله اینقدر بزرگ بشه، نمیذارن مسئله اینقدر پیچیده بشه. زن بیشوهر باید یکی بگیره، زن دوم، زن سوم، زن چهارم. ببین اونا تو یک چارچوب، تو یک شبکه دارن مسئله خودشون رو حل میکنن. شما از یه طرف میایید یک سری هنجارهایی رو میارید، که این هنجار مال جامعه ما نیست، از یه طرف این هنجارها امکانات عملیاتی شدن ندارند. به عنوان مثال در یک جامعه‌ای که تناسبات جمعیتی به هم خورده، خب الگوی تک همسری جواب نمیده، شما با مضیقه ازدواج مواجه میشید. آیا معناش تعدد زوجاته؟ نه، معناش تعدد زوجات نیست، معناش ازدواج موقت نیست، معناش اینه که شما زیست مدرن دارید، تبعات زیست مدرن تو بپذیرید. و از اون طرف دولت مدرن دولت گندگوی ناتوانه. اگر میبینید در تمام جوامعی که حالا دارن مسئله حل میکنن در بحث زیست جنسی، دولت‌های نسل دوم آمدن، دولت‌هایی که میان و میپردازن به این که آقا این مسئله الان تمام جامعه سرش توافق دارن که باید مدیریت بشه. من اگر شروع کنم این پروژه رو عملیاتی کردن که ساز مخالف نمیزنه. در بحث حجاب در ایران ما توافق گفتمانی نداشتیم، چون توافق گفتمانی نداشتیم دولت ناتوانه. و هر چقدر دولت که میگم به معنای عامش بر این طبل بکوبد، ناتوانتر خواهد شد. این در واقع به عنوان یه بسته اولیه و مقدماتی، شالا بحث رو ببریم به سمت زیست جنسی.
آینده نزدیکی که از بحث شما من استنباط کردم آینده روشنی نیست.
بله،
چون این موضوعات به این راحتی حل نخواهد.
بله، من معتقدم که حل نخواهد شد. تو بحث مسائلش معلومه دیگه، یعنی شما تو بحث زیست جنسی شما ببینید مسئله داریم میبینید. تو بحث شما ما در آینده این مسائلی خواهیم داشت که به امروز خودمون افتخار میکنیم. یعنی ما این عدم توافق گفتمانی رو در آینده در بحث اعتیاد خواهیم داشت. یعنی دیگه شما 5 سال دیگه تو این جامعه نخواهید توانست محکم منفی بودن اعتیاد به مواد مخدر رو به عنوان یه موضوع اجماعی مورد گفتگو قرار بدید. یعنی شما اعتیاد رو هم دیگه نمیتونید مدیریت بکنید.
به نظر من در حوزه اقلیت‌های جنسی کم کم دارین اتفاق داره.
بله، ببینید در حوزه اون چیزی که حالا ما داریم بهش میگیم دگر باشان، علت هم داره ها. علتش اینه که به نظر من دولت ورود میکنه، چون دولت ورود میکنه این اتفاقات میفته. دولت مقتدر وقتی ورود میکنه در امر فرهنگی، باعث میشه که چالش با دولت مقتدر تبدیل بشه به چالش فرهنگی. یعنی من وقتی با دولت مقتدر مشکل دارم، با ارزش‌هاش هم مشکل دارم. وقتی با ارزش‌هاش مشکل داشتم، در واقع ساز ناکوک زدن برای من در واقع یک جور هنجار ایجاد میکنه و ما مصادیق و شواهدش رو داریم میبینیم. خب این بحث رو بذاریم کنار. من الان بحثم اینه که ما مسئله زیست جنسی و به خصوص زیست جنسی دختران جوان و زنان جوان رو چگونه میفهمیم؟ من معتقد نیستم که بسیاری از دختران ما الان قبل از ازدواج تجربه رابطه جنسی به معنای جاافتاده خودش رو دارن، اگرچه معتقدم این روابط بسیار گسترده شده. چرا اینو میگم؟ چون بسیاری از مراجعاتی که به من میشود و بسیاری از مراجعاتی که به امثال من میشه، یکی از مشکلات الان آقایون جوان این است که من بعد از ازدواج متوجه شدم خانمم باکره نبوده. یعنی مسئله بکارت هنوز مسئله است.
خب این که گستردگیه.
بله.
یعنی اتفاقا گستردگی موضوع رو
بله.
نشونه.
گستردگی رو نشون، اما از یه طرف نشون میده که اون طرفش هم گسترده است. نشون میده که این هنوز هنجاره. نشون میده که این هنوز استرس.
خب هنجاره در سنت فکری فرهنگیش هنجاره.
یعنی تکثر. همین رو میخوام بگم. یعنی ما یه جامعه متکثری داریم. این که ترمیم پرده بکارت در ایران بالاست، اتفاقا نشون میده که جریان غالب جریان بکارت. اما اگر در گذشته مثلا 10% بود، الان 20%، 30%. خب یعنی من قبول دارم، ولی این چی به ما میده؟ این به ما میده که ما یه جامعه متکثر داریم. ما در این جامعه دختر داریم که حتی با یک پسر یه مسیج عاطفی رد و بدل نکرده تو آستانه ازدواج.
بله
کم هم نیستن. بحثم سر اینه. حتی اونایی هم که ما یه گروهی داریم در عینی که این کارا رو میکنند کتمان میکنند. این یعنی چی؟ ما در زیست جنسی هنوز هنوز که نه، اتفاقا در فضای تکثری، این تکثر تکثر گفتمانیزه شده است. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا اون ایده بکارت روز به روز داره مقاومت میکنه و داره بازتولید میکنه، طرف مخالفش هم روز به روز داره مقاومت میکنه
و اون ایده رو میخواد از بین ببره.
این اولی چیزی که میخوام بگم، خیلی هم روش اصرار دارم و این در
حالا شما میگید ما باید هر دو رو به رسمیت بشناسیم.
اون حرف بعدیست، این ادامه اون حرف قبلیست. یعنی به همین دلیل دولت پدرسالار شکست میخوره، چون دولت پدرسالار
میخواد پشت یکی از اینا،
میخواد پشت یکی وایسته، اون گروه رو به مقاومت علیه خودش فرا میخونه. ما یه جامعه متکثر هستیم در زیست جنسی، در الگوهای رفتار جنسی، و این تکثر روز به روز داره به قول معروف مفصل بندیهاش متکثرتر میشه. یعنی الان بحث دگرباشان، بحث همجنسگرایان، نمیدونم از هر دو گروه زن و مرد، هر روز دارن بیشتر میشن. این بیشتر شدنشون به این معنا نیست که جارو بر اون رقباشون دارن تک، دارن در واقع هر کدوم عرض اندام میکنن و در این جامعه دارن خودشون رو تثبیت میکنن. پس اون نکته اولی که میخوام عرض بکنم اینه که در واقع زیست جنسی با یه تکثر مواجه است. اما سویه این تکثر سویه عجیب غریبی، اینو رو یه مقدار میخوام صحبت میکنم. ببینید ما یه مینستریمی داریم، یه جریان اصلی داریم تو جامعهمون به نام خانواده ایرانی. این خانواده ایرانی اساساً خانواده هسته‌ای به معنای مصطلحش در جامعه شناسی خانواده نیست. ما یک خانواده تقریباً عشیره‌ای فامیلی هستیم، حتی در کلان شهرهای مثل تهران. یعنی چی؟ این خانواده هسته‌ای یه معنا داره. در آلمان وقتی میگن خانواده هسته‌ای، یعنی آقا، خانوم، سالی یه بار تولد پدرشون یا کریسمس یه تلفنی به پدر میزنن و احوالات برادر یا خواهر رو شاید در 3-4 سال یک بار پرسجو میکنن. این آیدیال تایپ خانواده هسته‌ای. ما در ایران اصلا خانواده هسته‌ای به این معنی اصلا نداریم. وقتی که با جناق من ماشین میخره، برای من مسئله درست میشه، دختر برادرم میره رتبه اول کنکور میشه، برای من مسئله درست میشه، پس ما خانواده هسته‌ای نیستیم. ما یه خانواده ایرانی، یه خانواده یه خاص خودشه. این خانواده الان در سطح رسانه‌ای و در سطح گفتمانی هنجارهای خانواده هسته‌ای رو داره.
رسانه‌ای و گفتمانی.
آره. یعنی زیر ساخت چیه؟ زیر ساخت که خانواده عشیره‌ای فامیلیه. ذهنیت کجاست؟ یه خانواده هسته‌ایه. ما به لحاظ زیر ساخت جامعهمون از بسیاری از المان‌های جوامع توسعه یافته و رفاهی عقبه، اما به لحاظ گفتمانی بسیار آوانگارد و بلکه از اونا جلوتری. الان شما نگاه بکنید در فضای مجازی موضوعاتی که مسئله یه دختر جوان ایرانی است، موضوعاتی که مسئله یه زن جوان ایرانی است، همون موضوعاتی است که مسئله یه دختر فرانسوی.
چطور؟ شما چجوری به این نتیجه رسیدید؟
خب الان چند تا مثال میزنم. ببینید مثلا شما نگاه بکنید الان جوانای ما موسیقی هایی که گوش میدن مثلا تلفیق از موسیقی اسپانیایی، موسیقی آمریکایی لاتین، موسیقی آفریقایی، نوع به اصطلاح پوشش، نوع آرایش، مدیریت بدن، نوع مصرف فرهنگی، یعنی در حوزه مصرف فرهنگی،
حتی شکل تاتوها،
آفرین، در حوزه مصرف فرهنگی ما از استاندارد جهانی عقب نیستیم که ممکنه سپلم. اما زیر ساختای جامعه خودمون چیه؟ ما نه بیمهی درستی داریم، نه همه، نه آیندهی درستی داریم، نه اشتغال درستی داریم، نه هیچیمون درست نیست. تو بحث خانواده هم اونطوری، یعنی خانواده ما یه خانواده گسترده است. بعد از اون طرف ببینید وقتی که در یه خانواده روابط دختر خانواده به داییش و عموش و عمش مربوطه
و حتی به پسرا و دخترای اونا
به اونا مربوطه و از یه طرف این رابطه برای این با استانداردهای جهانی معنا پیدا میکنه، خب این نقاط چالش سازه. یک، ما خانواده و خانواده هسته ای نیست، تازه دنیا از خانواده هسته ای هم گذر کرده ها، یعنی ما اینکه میگم خانواده هسته اصلا دنیا الان مسئلهش خانواده هسته ای نیست، خیلی وقت از خانواده هسته گفت، خانواده هسته مال دهه 60 ولی جامعه ما هنوز به خانواده هسته ای نرسیده. در عرصه گفتمان، در منتالیتی، در مصرف فرهنگی کاملا تو استانداردهای جهانی، اینجا یه اتفاقاتی میفته درباره زیست جنسی. این پرابلمه که در سطح جهان پرابلمه، در جامعه ما پرابلمندر پرابلم میشه. چطور؟ ببینید امر جنسی تو جامعه مدرن یه امر فانتزیه، یعنی حوزه خیال در برساخت امر جنسی خیلی ایفای نقش میکنه. ما همیشه یه تصورات از امر جنسی داریم که با واقعیت امر جنسی فرسنگ ها فاصله داره.
بله.
این فانتزی ها وقتی میاد توی جامعه ای، وقتی شما فانتزی با عینیت برخورد میکنه، سریع تبدیل میشه به یه امر واقعی و عینی. یا این یه فانتزی بود، تمام شد، رفت. اما این فانتزی ها در جامعه ما در واقع همیشه داره در یک فضای اگزاجره شده هی داره باز تولید میشه. چرا؟ مثلا یه دختر، مثلا من یه دختر 16 ساله آمریکایی، یه تصوری از دوست پسر دارم، یه تصوری از سکس دارم، میرم با یه پسری سکس و پسر قالم میگذاره، میفهمم اشتباه کردم، حواسم رو جمع میکنم، دفعه دوم اون کار میکنم، دفعه 20 سالم که شد به یه بلوغی میرسم که با مرد جماعت باید چی جوری برخورد کنم.
از سر تجربه زیسته خودش،
یعنی توی شبکی از روابط.
بله.
اما اینجا من این کار رو میخوام انجام بدم و پنهانی انجام بدم، تبعات برام داره، استرس برام داره، مسئله برام ایجاد میکنه. و مثلا این نیست که اصلا تصور من از امر جنسی داره با فانتزی شکل میگیره، مثلا اینی که من چون فضای آزادی نیستم هیچ وقت اون تجربه نابه برام اتفاق نمیفته. یعنی ببینید جامعه مدرن میاد امر جنسی رو چیکار میکنه؟ زرورقیش میکنه، میذاره کنار. وقتی زرورقیش کرد، برای من همیشه مسئله درست میکنه، رو مخمه. خب این رو مخ بودن تو جامعه ایرانی چند برابره، چون تو جامعه غربی در این حالی که اینو میذارنش لازر ورق میارنش رو مخ شما، یه جاهایی شما وقتی میری سراغش سر این مسئله رو از زرورق در میاری و درست میگن در هیچ جایی مثل ایران مدیریت بدن اینطوری نیست، در هیچ جایی مثل ایران در واقع این که هم بریم تجربه بکنیم، یعنیش تجربه بکنیم، وقت اتفاقات میفته خیلی عجیب غریبه. یه خانومی از یه شهر سنتی ایرانی میگفت که دوستان دوره دبیرستانمون در اون شهر در یه کافی شاپ با هم قرار گذاشته.
بعد از چند سال
این خانوم ها رنج سنیشون 40 تا 43 سال همشون هم متعهد، و 5 تا 3 تاشون با دوست پسرشون اومدن. ببینید چه اتفاق، خب اینو بفهمید، ببینید اینو به عنوان یه الگو بفهمید چه اتفاق اینجا داره میفته. یکی از چیزایی که درباره زیست جنسی در جامعه ایران باید مورد توجه قرار داد اینه که مسئله زیست جنسی در جامعه ما برش های نسلی میخوره. برش نسلی یعنی چی؟ یعنی ما یه نسلی داریم، نسل دهه 50 و نسل دهه 60، که اتفاقا اینها خیلی مسئله دارن. اینها احساس میکنن نسل سوختن، نسل سوخته که حالا دارن دلوپی میخورن. این اتفاقا میخوام بگم که بعضی وقتا ما وقتی میخوایم این مسئله رو بفهمیم، یه نکته در صحبتهای من بود که ما توی وضعیت‌های لرزانی داریم تحلیل می‌کنیم، این وضعیت‌ها وضعیت‌های پایدار ما نیستن. ببینیم ما یه مسئله داریم، مسئله دهه 60 دهه 50 در ایران، دهه 60 و دهه 50 در ایران این احساس نسل سوختگی رو دارن. حالا چیکار دارن می‌کنن؟ اصلا خود همین این فضایی رو که داشتیم با هم تحلیل میکردیم یه بار دیگه با هم تحلیل کنیم چه اتفاق میفتاده. من یه مثال دیگه میزنم تا این مثال خوب جا بیفته. یه موقعی توی یکی از خوابگاه های دخترانه یکی از دانشگاه ها 7-8 تا دختر رو با هم گرفت بودن که اینا داشتن با هم روابط جنسی جمعی انجام میدادن. خب
یه وقت در کلان شهرها،
در کلان شهرها، خب مسئله یه وقت هست این است که آقا 7 تا دختر دارن با هم رابطه جنسی همجنسگرایانه انجام میدن، شما میگه آقا 7 تا در مثلا 10,000 تا، یا مثلا 70 تا در 10,000 تا، اینا تو علوم اجتماعی عددهای بزرگی نیست. اما اینجا این داره به شما یه چیزی میگه، به شما داره میگه یه اتفاقی در بین الاذهانیت افتاده که این آدم ها تونستن با هم شیر کنن که آقا ما این تست رو داریم. و خیلی مهمه، خیلی مهمه که من الان میام به شما بگم که جنس داری، همین الان در بیام تو بگم آقای عرب جنس داری. یعنی پیش‌فرض هم اینه که اکثر جوانان 40 سال به بالای ایران، 40 جوان که مثلا 30 سال به بالای ایران شیشه دارن همراهشون. پس تو با خیال راحت میتوانی از طرف مقابلت بپرسی آقا جنس داری یا نه. اصلا نگران نباش که بشه نهایتش میگه ندارم. این بین الاذهانیت، بین الاذهانیتی که الان داره شکل میگیره تو جامعه در زیست جنسی ما اینه که آدم های متأهل روابط بیرون از خانواده دارن. گاهی این بین الاذهانیت از واقعیت پررنگ تره و این خطره. این چیزی که در زیست جنسی برای من مهمه اینه که ما یک تصور بین الاذهانی راجب امر جنسی داریم که این تصور بین الاذهانی اینه که جنگل در جامعه ایرانی حاکمه. این فضای بین الاذهانی تو زیست جنسی به نظر من مسئله اول جامعه ماست. یعنی مسئله اول جامعه ما این است که آدم ها یه تصوری دارن. من با چند تا خانم متأهل یه مصاحبه میکردم راجع به این که آزار جنسی رو چگونه تجربه میکنن. یه خانمی برای من داشت میگفت که این خانمایی که من میگم، حالا این مشخصا این خانم مثلا 35 ساله معلوم هم هست متعلق، میگه آقای میاد مزاحم من میشه، من میگم که آقا من شوهر دارم. خانم باشه مهم میگه من دنبال چی هستم توی این مثال ها؟ دنبال این هستم که زیست جنسی در جامعه ما بین الاذهانیتش از واقعیتش به مراتب بدتره و اون چیزی رو که ما باید اصلاح بکنیم در واقع اول این بین الاذهانیت.
خب این ذهنیت چجوری شکل گرفته؟
حالا این بین الاذهانیته در واقع یه جوری شکل گرفته، بخش مهمیش به دلیل اینه که امر جنسی در جامعه ما بی زبانه. وقتی بی زبان شد وقت هرزگویی دربارش زیاد میشه. من اینو اتفاقا نوشته بودم بند اول صحبت من که لکنت فضای رسمی راجع به امر جنسی. خب وقتی فضاهای رسمی هم که میگم، نه دولت ها، یعنی دانشگاه، یعنی مسجد، یعنی آموزش پرورش،
یعنی صدا و سیما،
شما وقتی امر جنسی رو حذفش میکنی، بی زبانش میکنی، لکنت میگیری نسبت به امر جنسی، هرزگویی بیرون از این فضا اتفاق میفته. یعنی هرزگویی بین الاذهانیت میسازه برای شما. این بین الاذهانیت الان فضا امر جنسی در جامعه ایران به گونه شده، وقتی شما میدید تو واقعیت اجتماعی میبینیم مردم هنوز تعهدات اخلاقی برایشون مهمه، مردم هنوز هنجارهای جنسی برایشون مهمه، اما وقتی میبینید تو بین الاذهانیت اینطوری برساخت میشه. این که یک مردی به خودش حق میده به هر زنی درخواست رابطه جنسی بده، این یعنی فضای بین الاذهانیت در جامعه ما بسیار در خصوص امر جنسی بحرانی. اینجا بحران داریم نه در عینیت، و اینو ما باید حل بکنیم. چجوری به وجود اومده؟ بخش مهمیش برای بیزبانی امر جنسیه. یعنی امر جنسی در جامعه ما اونجاهایی که باید راجعش درست صحبت بکنیم. آقا درست در جامعه صحبت بکنید که آقا وقتی که دختران مراجعه میکنن برای ترمیم بکارت یعنی چی؟ یعنی یکی از مؤلفه های این یعنی پشیمانی. چرا ما داریم اینو ایگنور میکنیم؟ یه فضای بین الاذهانی میخواد بگه که حالا ممکنه این پشیمانی هم انتخاب نباشه، من قبول دارم، خودم هم میپذیرم که او که پشیمانه چون میبینه در یک جامعه با یه همچه انجاری میتونه ازدواج بکنه، شانس ازدواج رو از دست داده. ولی من بحثم سر این است که خیلی شکاف داریم بین واقعیت اجتماعی در زیست جنسی و برساخت زیست جنسی. این شکافه باعث میشه که ما روز به روز در واقع انان زیست جنسی رو بدیم به این فضای بین الاذهانی، و بنابراین فکر کنیم که این هرزگویه مسلط است بر عینیت اجتماعی ما. این فعلا یه مقدمه‌ای که درباره توصیف این وضعیت من به ذهنم میرسه که بیان بکنم.
برای برون رفتش چه پیشنهادی دارید؟ برون رفت از همین شرایط بین الاذهانی، حتما گفتگو، مهندسی معکوس باید بکنیم، گفتگو بشود، رسانه‌های رسمی بیان پای کار، صدا و سیما، دانشگاه.
ببینید یه بخش مهمش اینه که ما در واقع یه حرف مشخصی درباره زیست جنسی داشته باشیم.
آخه من خیلی برام جای تعجب شما مثلا چرا این رو به روایت خود آدمو، چون ببینید صدا و سیما دانشگاه اینا روایت میکنن دیگه، شما میگید به حال این یعنی نریت میکنه به یه معنا، اما میخوام بگم که فکر نمیکنید این فضای بین الاذهانی یه بخش زیادش اتفاقا روایت خود آدمها در گوش هم دیگه است. من دارم خوش گذشت، تو هم داشته باش خوش میگذره، یعنی این یا اصلا جزئیات دیگه.
اما قبول دارید که روایت فانتزی یعنی دو تا اتفاق ها، یه مسئله این استش که امر جنسی در یه رتبه فانتزی شده، در یک رتبه روایت میشه. وقت روایت دوم عمدتا روایت کاذبه. من الان یه مثال میزنم از تجربه، نمیخوام تعمیم بدم، اون دو ما دهه پنجاهی بودیم دیگه، تو دبیرستان ما اکثرا پسرها بلوف میزدن که دوست دختر دارن، اکثرا هم بلوف میزدن که رابطه های جنسی مکرر با زنهای مکرر دارن.
درسته
و واقعیت هم نداشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که در یه رتبه امر جنسی فانتزی شده و روایت امر فانتزی لذت بخش. این اون رو ما نباید فراموش کنیم. این خیلی تفاوت میکنه با این که من میگم دیشب جوجه کباب خوردم با نوشابه میچسبه. حالا این روایته داره برای ما چی میسازه؟ یه بین الاذهانیت کاذب میسازه. در جامعه مدرن ریاضت جنسی هست.
چجوری هست؟
همه جوامع. به شما بگید الان
میگه جامعه مدرن،
تو جامعه مدرن
چجوری هست؟
شما الان بگید الان شما برو ویزای کانادا رو بگید،
خب
بهت میگن که اگر متأهلی بهت راحت ویزا میدن. چرا؟ چه وقتی مجرد میری کانادا شما به عنوان یک کشور جهان سومی دسترسی به سکس با تأخیر صورت میگیره و وقتی که ارضای جنسی نداشتی یا دچار دپرشن میشی یا خشونت. به خاطر همین شما میگید کسایی که تو آمریکا، فرانسه، جای دیگه زندگی کردن، یکی از معضلاتشون ریاضت جنسیه. اینقدر که در شرق آسیا امر جنسی نرم و راحت و در دسترسه، به همین میزان در غرب دور از دسترس، دارای نظم پیچیده، سخت و توأم با استرس دستیابی بهش. و اتفاقا جامعه ما داره یه جامعه غربیه، غربی میشه. ما به لحاظ هنجاری تو مسئله سکس کسای دسترسی دارن که نباید دسترسی داشته باشن. الان دسترسی مردان متأهل به رابطه جنسی متکثر بیشتر از پسران مجرد و اینا رو باید درست بفهمیم. چرا؟ البته بخشش رو من تاریخی میفهمم، اما بخشش رو معتقدم که دهه 50 و دهه 60 سرریز جمعیتی زن و دختر جوان مطلقه ازدواج نکرده اینا داره و اونا هم احساس نسل سوختگی میکنن. سرویس
خب میکنن. همینه که میگه خودش این الان بین الاذهانی نیست، همین که میفرمایید که مردان متأهله.
ممکنه، یعنی خدا هم البته چند تا کار تجربی کردیم ما. ببین مثلا با آدمای متفاوتی که صحبت کردیم، کارهای کیفی ما با چند تا آقا صحبت کردیم که بحثمون هم تجربه نبود، بحثمون هم درک و تصور بود. آخه میگید نکته رو بگم، بعضی وقتا شهودات جمعی ما نشون میده تو جامعه چه اتفاق. یه مقام خیلی رسمی دیشب به من زنگ زد، منو دعوت کرد یه جا. قاطی حرفاش سه بار گفت که اگر فلان چیزم میخوای فراهمه. خب این مقام رسمی مثلا 10 سال پیش مثلا اگر قرار بود منو دعوت بکنه میگفت آقا بیا بریم مثلا اونجا یه امامزادهی داریم، موقعیت شغلی شمچین ایجابی رو میکنه. درسته که بین الاذهانیت داره درست میشه یه جاهایی، اما این بین الاذهانیتی که نشون میده تو عینیت بهره داره. و حرفم این نیست که بین الاذهانیت همش برساخته، بحثم اینه که خیلی شکافه. شکافه رو قبول دارم، ولی این نکته که شما میگید محل تعمله. این که مثلا من میگم مردان متأهل خیلی در واقع دوچار مسئله و معضل دسترسی بالا هستن، این خب شاید خودش برساختی باشه که باید تو تحلیل بکنم، اما این نکته رو تأکید میکنم جناب آقای عرب، مسئله مندی امر جنسی مال جامعه مدرنه. جامعه ایرانی جامعه مدرنه. این ریاضت هایی که گاهی تعبیر میشه به محرومیت جنسی در تمام جوامع غربی هست. در تمام جوامع غربی هم محرومیت جنسی هست، هم ریاضت مدیریت شده هست. الان در آمریکا دوره‌های صیانت جنسی می‌گذارن. ما تصورمون اینه که اونجا پسرها دخترها آزادن،
صبح تا شب در کنار هم،
صبح تا شب در کنار هم یه زیست جنگلی جنسی دارن، اونجا به هم سوارن. مثلا اینطوری نیست. و اتفاقا جامعه ایرانی اگر قرار باشه شبیه جایی باشه، شبیه آمریکاست. جامعه ایرانی اگر قرار شبیه جایی باشه، شبیه فرانسه است.
حالا با توجه به این شرایط، با توجه به اینکه ما انقدر نزدیکیم و امر جنسی انقدر برامون سخت شده، و خب به هر حال پس ما داریم به یک جامعه مدرن تبدیل میشیم ظاهرا در حوزه فهم امر جنسی و رفتار جنسی، امروز شما یه دوگانه ای تا اینجا ساختید برای ما. یک، ما هیچ وقت نمیتوانیم به سنت برگردیم. دو، حتی باز تولید سنت نمیتوانیم بکنیم. سه، جامعه مدرن هم الگوی بسیار بدی است که ما داریم مثل آمریکا میشویم. یعنی امر جنسی داره برای ما یک امر کاملا زرورق در زرورق پیشیده شده به تعبیر شما میشه. خب پس راه برون رفت ما چیه؟
راه برون رفت ما ببینید در واقع برگشتن به این هست که ما اولا تفکیک کنیم بین عوارض زودگذر و مقطعی که تو جامعه باشه دست به گریبانی و مسائل دراز مدت. من معتقدم بعضی از مسائلی که ما تو جامعهمون داریم اینها مسائل زمانمنده. ما دوچار بحران‌های دوره‌ای شدیم، بحران دهه 50 و دهه 60. این بحران دهه 50،
بحران دهه 50 ما چی بوده؟
ببینید بحران دهه 50 و دهه 60 ما این است که بعد از دو دوره انفجار جمعیت، دهه 50 یا بعد از انفجار جمعیت دهه 30 متولد شدند، و دهه 60 یا خودشون انفجار دهه 60 هم. ما یه مضیقه ازدواجی در دهه 50 داشتیم که صداش در نیامد، چون اون موقع اینترنت نبود، رسانه نبود، تلگرام نبود. شما اگر برید تو آموزش پرورش زنان متولد 52، 53، 54 مجرد بسیار داریم، ولی اینا صدا نداشتن.
چرا؟ مشکل چی بود؟
مشکل این بود که در یه دوره‌ای انفجار جمعیت در کشور ما اتفاق افتاد. وقتی انفجار جمعیت اتفاق می‌افته به دلیل الگوهای ازدواجی که دختران پایین‌تر و پسران بالاتر، یه نسلی از دختران از گرده ازدواج، از گردونه ازدواج خارج می‌شد. تو دهه 50 ما داشتیم صداش در نمیاد.
بله.
در دهه 60 دوباره ما یک انفجار جمعیتی داشتیم که در سال 67 دیگه متوقفش کردیم. هولوش 1 میلیون تا 1.5 میلیون ما مازاد جمعیت دختر ازدواج نکرده داریم.
الان در کشور.
الان در کشور.
یعنی بالای چند سال؟
الان از سن 28 به بالا دخترانی دارید تا سن تقریبا 40 سال، یعنی متولدین 58.
بله.
از 58 بگیرید تا 68، این دوره 1 میلیون، 1.5 میلیون دختر
ازدواج
نکرده. به اینا اضافه کنید یه سری آمار دیگر، از جمله این آمارها اضافه کنید به این که ما نرخ طلاق سال قبلمون 175 هزار تا بود اگر اشتباه نکنم، 170 شما فرض کنید که از این 175,000 تا خانومی که در سال 96 طلاق گرفتن 100,000 تاشون هم فوری ازدواج کردن، که تصور کاملا دور از ذهن. یعنی ما سالیانه در 10 سال اخیر فرض کنیم که 50,000 تا زن بیوه تو جامعه که عمدتاً هم زیر 35 ساله یا همین هولوش 30-35، البته اینا آمارش هست بله. ما داریم به احتمال میگیم بله. علتش اینه که من همین الان چک نکردم که بخوام اینها رو بگم. یعنی ما 500,000 تا زن اینطوری هم داریم. شما اگر آمار زنان بدون همسر در اثر طلاق رو با مردان بدون همسر کلشون مقایسه بکنید در یه دوره های وقت این عددا کاملا وحشتناک میشه. عددا ما الان در جامعهمون یه مسئله داریم، یک گروه زن جوان و دختر جوان داریم که دستیابی به سکس منظم ندارن و از طرفی مورد سوء استفاده و بهره جنسی هم قرار میگیرن. یعنی دوست دختر یا آدم متأهل میشن، دوست دختر یه مرد مجرد میشن، به بعد ازدواج وارد رابطه میشن، بعد رابطه کات میخوره، اینا دپرس میشن و این وضعیت هایی که هست. اما این وضعیت گاهی وقتا اینطوری تلقی میشه که این وضعیت یه وضعیت استیبلی خواهد بود. این وضعیت یه وضعیت نسلیست، یه دوره است. این دوره البته دوباره با یه شیب کمتری در آینده شیبش خیلی ملایم‌تر از این شیب خواهد بود و یه سری اتفاقات دیگری هم در جامعه ما خواهد افتاد. پس ما نباید این دقیقاً انقلاب جنسی در دهه 60 در آمریکا در یه همچین شرایط اتفاق افتاد. یعنی اونجا هم
زمینه‌های نسل،
یعنی اونجا هم به دلایلی وضعیت جمعیت و وضعیت هنجارهای سن ازدواج و دانشگاه اینو چند تا فاکتور با هم اومدن در یه دوره یه نسل از دختران بی شوهر بودن و گفتمان آزادی جنسی اومد در واقع استثمار کرد. میدونید که گفتمان انقلاب جنسی و آزادی جنسی پشتش استثمار جنسیه، یعنی میان بهره کشی جنسی میکنن از زنان. این یه مسئله که ما باید حواسمون باشه که مسائلی که الان تو جامعه داریم و دوستان ما هیش میگن انقلاب جنسی، بحران جنسی، اینا اولا یه شرایط پایداری نیست. نکته دومش اینه که ما باید امر جنسی از زرورق در بیاریم و اینجا یه تناقضی به نظر میاد که تو حرف هست که اگر جامعه مدرن امر جنسی رو میبره تو زرورق و ما مدرنیم و حوالت ماست، چطوری میشه این از زرورق درش بود؟ ببینید جامعه مدرن میتواند به امر اجتماعی زبان بده. ما اگر امر اجتماعی رو بهش زبان بدیم در فضاهای رسمی، فضای رسمی هم منظورم دولت نیست، و وقتی زبان دار شد اون وقت جامعه میتواند بره به سمت حلش. اما مسئله سوم مسئله این هستش که ما باید یه مقداری شرایط گفتمانی رو در خصوص امر جنسی عوض بکنیم. ما که میگم نه دولت، من اصلا ماهای من هیچ کدومش متوجه دولت نیست. این یه نکته ای رو یکی از اساتید فرمودن که من این نکته نمیخوام حالا ناظر به بحثشون صحبت کنم، حرف خودم رو میزنم. ببینید ما در جامعه‌ای که هنجارهای خانواده هسته‌ای هنجارهای مسلط شده و واقعیت خانواده ما واقعیت خانواده هسته‌ای نیست. یعنی چی؟ خانواده هسته‌ای یه سری هنجارهایی داره. ازدواج یک پیمان پایدار مستحکم مبتنی بر عشق، عشق هم عشق به معنای مدرنیته اولی که یک ستاره من در آسمان دارم یه اون ستاره. ما دقیقا به همون دلیلی که نسبت به واقعیت‌های دیگه زندگیمون این نگاه رو نداریم، نسبت به ازدواج و سکس و رابطه جنسی باید این نگاه رو تغییر بدیم. ما در ناحیه ایده مشکل داریم. در ناحیه ایده مشکل داریم یعنی چی؟ یعنی اینکه مسئله امر جنسی چند لایه داره.
خب
اون لایه مرکزیش امر جنسیه. اگر لایه های دیگه آسیب دید، دلیل نداره که ما به اینم آسیب بزنیم. عشق رمانتیک نباید به هسته مرکزی زیست جنسی ما راه پیدا بکنه و راه پیدا کرده. این
باور شماست؟
این باور منه که عشق رمانتیک نباید بیاد بشه معنای خانواده.
خیلی خوب، در این باور کاملا با هم دیگه متضاد هستیم. خب
و این چیزیست که الان تبدیل شده به معنای خانواده، چون عشق رمانتیک در واقع در عینیت ما امکان پذیر نیست. چند تا اتفاق داریم، یا ازدواج رقب میفته، یا ازدواج شکل میگیره آدم ها متعهد نیستن، ازدواج شکل میگیره آدم ها دوباره دنبال عشق رمانتیک هست. این اون چیزیست که من به نظرم میرسه خانواده هسته‌ای و مؤلفه هاش تبدیل شدن به آرمان برای جامعه که واقعیت عینیش از خانواده هسته‌ای خیلی فاصله داره. و البته حرفای دیگه هم که باشه، یه وقت دیگه یه فرصت دیگه ایشالله با هم.
بسیار خوب، یه تنفس کوتاه رسانه داریم میریم. یه خب بخش جمع‌بندی در خدمت شمایی.
ببینید من البته تو قسمت جمع‌بندی به بعضی از نکاتی میخوام اشاره بکنم که قبلا نگفتم و یه مقداری در واقع بحث راهبردی مشخصی هم از توش در بیاد. من درباره زیست جنسی در جامعه ایرانی معتقدم که زیست جنسی در جامعه ایران از یک طرف درگیر سیطره گفتمان مدرنی است که این گفتمان مدرن در فضاهای پست مدرن در واقع تقویت شده، چون فضای پست مدرن معمولا چالش برای مدرنیته ایجاد میکنن، اما فضاهای پست مدرن در ایران در خدمت تقویت همون امر مدرن و گفتمان مدرن هستند. لازمه غلبه این فضا، فضای مدرن، یک نوع ریاضت جنسی یا یک نوع زرورقی شدن امر جنسی است و در حاله از پیچیده شدن به امر فانتزی. اما وقتی این زیست جنسی با فضای پست مدرن پیوند میخوره، اینطور تلقی میشه که در واقع یک شلختگی جنسی، یک بیهنجاری جنسی و یک جنگلی بودن روابط جنسی رو تو ذهن تداعی میکنه. عرضم این بود که این امر برساختی با عینیت جامعه ما فاصله زیادی داره، اما باعث میشه که عینیت هم به تدریج به این
شکل این.
به شکل و قالب این در بیاد. نکته دیگه‌ای که به نظر من مهمه و به این برساخت هم کمک میکنه، شرایط دوره‌ای و تاریخی ماست. شرایط دوره‌ای و تاریخی ما که گاهی مسائلی به دلیل مهاجرت، جنگ، دوره‌های جمعیتی که ما داشتیم، یه مسائل اجتماعی رو ایجاد میکنه که در پی اون ما یه سری ناهنجاری‌های جنسی و به هم ریختگی الگوهای رفتار جنسی میبینیم. در خصوص مدیریت این فضا، من بر دو تا فاکتور تاکید میکنم. یکی فاصله گرفتن از الگوی دولت پدرسالار و مداخله دولت، و نکته دوم این که الگوهای متکثر و واگذاری مدیریت این فضا به افراد و خانواده ها، یعنی خانواده افراد به یک آگاهی و یک بلوغی رسیدن که با یکی دو بار آزمون و خطا می توانن اون الگوهای مورد نظر خودشون رو در واقع پیدا بکنن و نسلهای بعدی و پیرامونیان خودشون رو هم محافظت بکنن.
خب اون 1,500,000 دختر بالای 28 سال یا 30 سال اون رو واگذار بکنیم به مردم، به جامعه.
من این رو هم معتقدم که اتفاقا باید واگذار کرد به جامعه، منتها وقتی میخواییم واگذار کنیم به جامعه نباید با یک سری از هنجارهای جامعه مدرن اولیه و خانواده سنت از خانواده هسته‌ای ما نمیتوانیم این مسئله رو مدیریت کنیم. ببینید ما حدود 2 میلیون زن جوان بدون شوهری که در مضیقه ازدواج و بی شوهری هستن
الان تو کشور داریم.
بله، ما برای اینا چیکار میتونیم بکنیم؟
واقعا چیکار میتونیم
بکنیم؟ هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که در حوزه‌هایی که میتونیم اینا رو حمایت بکنیم، مثل حوزه‌های بیمه‌ها، مثل اشتغال، مثل حمایت از مسکن، اینها رو حمایت کنیم و به اینها اجازه بدیم بر اساس هنجارهای جامعه
حق انتخاب داشته
باشن. هر گونه باید و نبایدهایی در حوزه رفتار جنسی این گروه به شلخته شدن این فضا کمک میکنه و به این فضا کمک نمیکنه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر.
محبت در خدمتتون هستم.